دی را در ماه قوس سال 1361 صادر کردند که مبنای اصلی آن رعایت حقوق شهروندی است، هرچند از این اصطلاح در آن فرمان استفاده نشده است. بر اساس این فرمان امام و تمامی نیروهای انقلابی تاکید کردند احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی جایز نیست. تصرف در اموال منقول و غیر منقول و ورود به منزل، مغازه یا محل کار افراد برای کشف جرم بدون حکم شرعی جایز نیست. شنود تلفن‌های مردم جایز نیست. تجسس بجز در مواردی که برای کشف توطئه‌ای که علیه نظام انجام می‌شود جایز نیست. اینها از جمله مواردی بود که در فرمان 8 ماده‌ای مورد تاکید امام قرار گرفت تا عدالت و امنیت قضایی و حقوق شهروندان در موج انقلابی مورد غفلت و تعرض قرار نگیرد. برای تحقق این فرمان مهم ستادی در ایران تشکیل شد تا زمینه تحقق آن را فراهم و از موارد تخلف جلوگیری کند. ایشان همچنین یک ماه بعد، یعنی در ماه جدی سال 1361، در فرمان جدید هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را منحل کردند. زیرا بر اساس اطلاعات رسیده به امام و نیز مطالعه جزوات و کتب تدوین شده توسط این هیئت‌ها، عملکرد این هیئت‌ها حیطه و حریم خصوصی افراد جامعه را در می‌نوردید و امنیت شهروندان را مخدوش می‌کرد. امام در طول حیات خود مدام پیگیر کم و کیف اجرای این فرامین بود و با زیر نظر داشتن امور مرتبط با این دو فرمان در مواقع ضروری تذکرهای لازم را به مسئولین مربوطه گوشزد می کرد. امام خمینی رحمت الله علیه به قوه قضاییه و دیگر ارگانهای اجرایی دستورات صریح و قاطعی برای اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر کردند که در بسیاری از آنها درباره ضرورت عدم مداخله در حوزه خصوصی و حفظ و حراست امنیت شهروندان و آزادیهای شخصی و فردی آنها به ویژه امنیت و عدالت قضایی تاکید شده است. در یکی از این نامه‌ها حضرت امام به تمام ارگان‌های دولتی دستور می‌دهند که امنیت در حوزه خصوصی افراد را به دلیل ضرورت اسلامی شدن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین شدن احکام الهی در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق رعایت کنند. یکی دیگر از محورهای عدالت قضایی مورد نظر امام خمینی، رعایت حقوق زندانیان و برخورد مناسب و شایسته با زندانیان توسط مقامات قضایی است. ایشان در این زمینه به همه مقامات و متولیان امر زندانها تاکید می‌کنند که ضمن رعایت حقوق زندانیان با ایشان رفتاری انسانی و اسلامی داشته باشند و با رعایت رفاه حال زندانیان و با پرهیز از خشونت و شکنجه زندان را به محل تربیت اسلامی زندانیان تبدیل نمایند. ایشان بر این عقیده بودند که زندان‌ها می‌بایست به یک مدرسه برای آموزش و تربیت اخلاقی زندانیان تبدیل شود تا مجرمین و گناهکاران نیز شیرینی عدالت اسلامی را بچشند و به اسلام گرایش پیدا کنند. ایشان فرمودند با تمامی اعضای کمیته ها و زندانبان ها حکم می کنم که با زندانیان هر که باشد با انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است. از اموری که هرچی بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است، چه گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بیگناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدند و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدر فرزندان کشور را به فساد کشاندند و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند. با اسرای خود رعوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید. یکی دیگر از مصادیق عدالت قضایی در اندیشه امام خمینی پذیرش امکان تجدید نظر در حکم قاضی و حاکم شرع است. این تجدید نظر در تحقق عدالت قضایی و جلوگیری از تضییع حق ذی حق تأثیر بسزایی دارد. به ویژه این موضوع زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند که یک طرف قضیه دولت و دستگاه هایی باشند که از قدرت و نفوذی به مراتب بیشتر از شهروندان برخوردارند و با موانع و مشکلات کمتری می توانند نظر خود را پیش ببرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همین جا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد در مورد بازتاب اندیشه های امام خمینی در باب قضاوت به ویژه عدالت و امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اگرچه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری، اگرچه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری، ببین میراث ما از خسروان چی.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند. به مناسبت مبعث حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 741 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تظاهرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. زمین لرزه نسبتاً شدید ساعت 13:28 امروز کابل و اطراف آن را لرزاند. به گزارش خبرنگار ما این زلزله که 5.2 ریشتر قدرت داشته در شهر جلال آباد هم احساس شده است. کانون این زمین لرزه 37 کیلومتری بازارک اعلام شده است. از تلفات احتمالی آن هنوز گزارشی دریافت نشده است. این زلزله در ازبکستان، پاکستان و تاجیکستان هم احساس شد. طالبان میگویند پاکستان 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان کمک نموده است. جزئیات بیشتر در گزارش آصف خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
طالبان میگوید پاکستان 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان کمک نموده است. این در حالی است که 3 روز قبل نخستین محموله 50,000 تن گندم کمک شده کشور هندوستان نیز وارد افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان و سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که با ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، کشور دوست و برادر پاکستان وعده کمک 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان داد که نخستین محموله آن روز گذشته در شهرک تورخم به مسئولان امارت اسلامی تحویل داده شد. از سوی دیگر محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان برای افغانستان نیز در صفحه تویترش نوشته است که پاکستان نخستین محموله گندم کمکی به مردم افغانستان را که مقدار 3,600 تن بود و در 28 لاری جابجا شده بود در شهرک تورخم، در حالی که منصور احمد خان سفیر افغانستان در کابل نیز حضور داشت، به مسئولان حکومت موقت طالبان تسلیم نمود. از سوی دیگر دفتر سخنگوی والی ننگرهار با ارسال اعلامیه به رسانه ها گفته است که نخستین محموله گندم کمک شده کشور پاکستان در شهرک تورخم به معین وزارت زراعت مالداری و آبیاری حکومت موقت طالبان تسلیم داده شد. 3 روز قبل نخستین محموله گندم کمک شده کشور هندوستان بعد از 3 ماه تاخیر از طریق پاکستان وارد افغانستان شده بود و قرار است به زودی گندم باقی مانده کشور هندوستان نیز به زودی به افغانستان تحویل داده شود. پاکستان در حال 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان کمک میکند که رسانه های پاکستانی از قول نخست وزیر آن کشور گفته است که پاکستان قرارداد خریداری 2 میلیون تن گندم از کشور روسیه را در سفر نخست وزیر آن کشور به مسکو امضا نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرد پذیرش اجتماعی مردم باعث شده تا دانش آموزان پناهنده در کنار دانش آموزان ایرانی با عدالت آموزشی یکسان تحصیل کنند. اینا گلکوا، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امروز در مراسم افتتاح دومین مکتب اطباء شهر اقبالیه از مربوطات شهر قزوین گفت کمیشنری سازمان ملل حمایت خود را همچنان از آموزش و پرورش ایران ادامه خواهد داد تا همه کودکان در شرایط تحصیل یکسان رشد و تربیت شوند. گلکوا افسود که در ایران خدمات بسیار مثبت و مهمی به جامعه پناهنده اعطا شده که از نودوستی و سخاوتمندی ایرانیان نشأت گرفته و در بحث واکسیناسیون کرونا و ارائه خدمات کارهای خیرخواهانه صورت گرفته است. در ادامه این مکتب 12 کلاسه در زمینی به مساحت 2000 متر مربع با بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید. 700 دانش آموز دختر در این مکتب مشغول تحصیل می شوند. اعتبار ساخت این واحد آموزشی از محل مشارکت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مقام ولایت قزوین و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مکاتب قزوین تامین شده است. ولایت قزوین دارای 2400 واحد آموزشی در 14 منطقه آموزش و پرورش استان است. شهر اقبالیه از مربوطات شهر قزوین در 10 کیلومتری مرکز ولایت واقع شده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از حضور بیش از 4 میلیون پناهنده در ایران خبر داد. پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در اجلاس اقدامات بشردوستانه رهبران منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا گفت همکنون بیش از 4 میلیون پناهنده در ایران زندگی میکنند که برنامه های توسعوی و رفاهی جمعیت هلال احمر موجب فراهم شدن برخی فرصت های برابر همچون امکان تحصیل برای آنان شده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران افزود خدمات مختلف به اطباء خارجی در ایران با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود ارائه می‌شود. کلیوند همچنین گفت سازمان‌های بشردوستانه از جمله جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به دلیل برخورداری از تجارب سال‌های طولانی در کمک رسانی بشردوستانه و جامعه محور می‌توانند شرکای کارآمد و قابل اعتمادی برای مسئولان دولتی و مقامات عمومی در حمایت از افراد آسیب پذیر و آسیب دیده همچون آوارگان، پناهندگان و مهاجران باشند. دولت موقت طالبان در افغانستان پیشنهاد جامعه جهانی را برای مشارکت افرادی برای تشکیل دولت فراگیر در این کشور رد کرد. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته، وعده تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان داده اما هنوز محقق نشده است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیوم دولت موقت طالبان، امروز گفت که جامعه جهانی برای تشکیل آنچه دولت فراگیر در افغانستان میخواند یک فهرست 15 نفره از چند رهبر خائن که این کشور را ترک کردند ارائه کرده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیوم دولت موقت طالبان ضمن تاکید بر مخالفت طالبان با سهم شدن این 15 نفر در قدرت گفت این افراد هیچ کدام نمیتوانند وارد حکومت شوند. این مقام طالبان اگرچه جزئیات بیشتری درباره این فهرست 15 نفره ارائه نکرد، اما پیش از این به تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که این اسامی شامل برخی مقامات دولت سابق این کشور از جمله محمد محقق، عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم هستند. جمعی از ایرانیان مقیم اوکراین با پرواز اختصاصی به کشور بازگشتند. حدود 100 نفر از دانشجویان و هموطنان ساکن اوکراین از طریق پولند و با پرواز اختصاصی شرکت هوانوردی جمهوری اسلامی ایران امروز وارد میدان هوایی امام خمینی شدند. این مسافران در بدو ورود مورد استقبال محمد محمدی، بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هوانوردی کشوری و مسئولان میدان هوایی امام خمینی قرار گرفتند. در روزهای اخیر وزارت امور خارجه ایران و سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی تلاش گسترده ای را برای بازگشت ایرانیان مقیم اوکراین به کشور انجام دادند. اقدامات تحریک‌آمیز غربی ها و دولت آمریکا در اوکراین به جنگ و درگیری در این کشور منجر شده است. بسیاری از کشورها با بالا گرفتن تنش‌ها و جنگ در اوکراین از اتباع خود خواستند خاک این کشور را هر چه سریع‌تر ترک کنند. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت خطر درگیری مستقیم بین مسکو و ناتو وجود دارد، اما روسیه در پی حل مشکلات به شیوه‌های دیپلماتیک است. با گزارش شبکه خبری الجزیره، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز با اشاره به دخالت ناتو در بحران اوکراین گفت واکنش ناتو مبنی بر این که ائتلاف به طور نظامی در اوضاع اوکراین مداخله نخواهد کرد نشان می‌دهد که آنها هنوز عقل سلیم دارند. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما از آن نیز فراهم آمده باشد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
آدمی که واقعا بدونی که از پس امروز فردایی هست که اونجا حسابی داره، کتابی داره، خب پاک زندگی میکنه، پاک زندگی میکنه. احتیاج نداره به یه پاسبان بالا سر، احتیاج نداره به یه نگهبان بالا سر، خودش این اعتقادش نگهبانشه که آدم سالم زندگی بکنه، پاک زندگی بکنه، ظلم نکنه، یا حداقل کمتر ظلم بکنه. یه بازدارنده داره دیگه، یه بازدارنده‌ای داره که حداقل کمتر ظلم بکنه. پیغمبر اکرم فرمود اکثر ذکر الموت، زیاد یاد مرگ بکنید، فانه یمحص الذنوب، آلودگی ها رو پاک بکنه. ببینید به همین صورت طبیعی، چون من میدونم اون طرف با اعمالم هم، خب پس کمتر آدم اینجا گناه میکنه یا نمیکنه، تا جایی که میتونه. مولا نصرالدین شب رفته بود قبرستان، بعد همینجوری که تو قبر داشت میگشت دید یه قبر خالی هستش که حالا حواس کرد بره تو اون قبر بگیره بخوابه. رفت تو این قبر خوابید. حالا قبرستون ها معمولا بیرون ده بوده دیگه، تو گذشته اون نزدیک دهش تصویره به ده، یه جمعی سوار اسب و قاطرونه داشتن میمونن به سمت ده، از قبرستان باید عبور میکردن دیگه. این ملا سر و صدا شنید، خیال کرد ملائکه نکر و منکر اومدن، خودشم تو قبر خوابیده بود دیگه، خیال کرد ملائکه اومدن دست پاچه شد نکنه ما رو اشتباه گرفته باشه، ما نمردیم. یه مرتبه بلند شد اسب و قاطرام، خب یه مرتبه تو تاریکی یکی از زمین سبز بشه رم کردن، ریختن به هم دیگه. اونایی که سوار بودن بعضیا افتادن، یه بلبشویی شد. اومدم پایین یه فصل کتک مفصل به ملا زدن. این بیچارم با لباس پاره و به هر حال چیز فرار کرد رفت خونه. رفت خونه خانومش دید که این با این وضعیت اومده، گفت باز چه آتیش سوزندی، هر دفعه میه با یه وضعیتی میه. گفت هیچی، رفته بودم قبرستون، به هر حال یه مقداری شلوغ پلوغ شده بود. خانومش خندید که خب شب اول قبل چی گذشت اونجا؟ شب اول قبل چه جوری بود؟ گفت فقط این مقدار خانوم فهمیدم که اگر تو قاطر کسی رو رحم ندی باهات کار ندارم. واقعا همین جوره، اگه آدم قاطر کسی رو رحم نده، ظلم نکنه، که با آدم کار ندارن که، اون برگه کاری ندارن که. بهترین چیز که بی نظیر و بی بدیل هست، جانشین نداره، تو بحث به هر حال مراقبت از خود، همین یاد مرگه. هر از گاهی آدم قبرستون بره، وقتای شلوغ پلوغ هم نری، البته میخواید برید برای ثوابش برید، مثلا شب جمعه و اینا که برای ثوابش، نه اون خیلی خوب، اونو نمیخوام بگم، نه، اما برای که آدم خودش استفاده بکنه. چون گاهی بخواه شلوغ پلوغ گست کرد نمیتونه بره بیشینه، خیلی فکر و اینجور چیزا که نمیتونه بکنه، چون یه فاتحه بخونه بیاد بیرون. اما یه موقعی که خلوت تر هست آدم میتونه بره بیشینه، گاهی موقع بره غسل دادن رو ببینه، گاهی موقع ها دفن کردن رو ببینه، یعنی تو قبر گذاشتن رو ببینه. شاید بشه گفت تمام خوبان و اولیاء خدا و بزرگان ما به شاگردانشون به عنوان یه دستورالعمل رفتن به قبرستان جزء دستورالعمل‌های ضروری که هیچ جانشین هم نداره، هیچ جانشین نداره، این رو تجویز میکرد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هجر ما را نیست پایان الغیاست، درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاست، هجر ما را نیست پایان الغیاست، هجر هجر ما را نیست پایان الهیاست. جان کنن جان کنن الغیاث 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 از جور خوبان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث الغیاث از جور خوبان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث. روز و شب بخشتن همچو آفیس همچو آفیس روز و شب بخشتن همچو آفیس روز و شب بخشتن همچو آفیس روز و شب بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث کشتم سوزان و گریان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان
Thank you. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و ما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تحویل استوارنامه سفیران جدید 12 کشور به امام علی رحمان. اختصاص 192 میلیون دلار برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال جاری 2022. و آخرین تحولات جنگ اوکراین و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفیران تازه تعیین شده 12 کشور خارجی در مراسم در دوشنبه استوارنامه خود را به رئیس جمهوری تاجیکستان تحویل دادند. سفیران کشورهای ژاپن، کره جنوبی، جمهوری عربی مصر، امارات متحده عربی عمان، اسرائیل، پادشاهی بلژیک، اوستریا، پادشاهی نروژ، رومانی و مالت پیام رئیسان جمهور و نخست وزیران کشورهای خیش را به امام علی رحمان ابلاغ کردند. امام علی رحمان در این مراسم با تاکید بر اینکه امروز وظایف عمده در تقویت رابطه و همکاری‌های سازنده بین تاجیکستان اعتماد متقابل میباشد، خواستار گسترش همکاری‌های همه جانبه با این کشورها شد. همچنین سفیران جدید امارات متحده عربی و عمان با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. در دیدار مظفر حسین‌زاده با محمد سید محمد ال عریقی، سفیر غیر مقیم امارات متحده عربی که قرارگاه اصلیش در نورسلطان قزاقستان است، و ابراهیم بن احمد المعینی، سفیر غیر مقیم عمان، قرارگاه اصلیش در تهران، درباره گسترش روابط دوشنبه با این دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس بحث و تبادل نظر شد. حسین‌زاده در این دیدار با تبریک تعیین آنان به عنوان سفیران امارات و عمان در تاجیکستان برای این دو نفر در این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد. وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار خرج خواهد شد. بر اساس تاکید مقامات این وزارت، قرض خارجی تاجیکستان در سال گذشته 2021 و اول سال جاری 2022 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. گفته می شود که قرض دهندگان عمده به تاجیکستان در حال حاضر بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و بانک رشد اسلامی می باشند. از سوی دیگر، مقامات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کردند که در سال جاری قصد دارند برای دریافت مبلغ 702 میلیون دلار قرض و یاری‌های رایگان مالی به نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای مراجعه کنند. گفته می‌شود که بخش عمده این منابع مالی برای اجرای کردن طرح‌های زیربنایی در تاجیکستان خرج خواهد شد. اما آخرین تحولات از جنگ میان اوکراین و روسیه. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسکو در سفر به شهر وارونژ از اوضاع این منطقه در نزدیکی مرزهای اوکراین و جدیدترین تحولات مربوط به درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین گزارش آماده کرده است که اکنون این گزارش را با هم میشنویم.
ما در مسیر حرکتمون از مسکو به سمت منطقه صفر مرزی بین روسیه و اوکراین همچنان در شهر وارونژ هستیم، جایی که یکی از بزرگترین تأسیسات و صنایع شیمیایی روسیه اینجا قرار گرفته، همچنین بزرگترین مرکز صنایع الکترونیک است. این از این نظر مهمه که یک فاصله بسیار کوتاهی داره با مرز اوکراین و مناطقی در اطراف وارونژ چندین بار مورد حمله قرار گرفته بود و گفته میشه اگه صنایع شیمیایی در اطراف وارونژ هدف حملات موشکی قرار بگیره، یک فاجعه انسانی تمام عیار رخ خواهد داد. اینجا به ما اعلام کردن که ما اجازه نداریم این خط مستقیم رو از وارونژ به سمت مرز بریم و باید بریم دونتسک روسیه. خب دونتسک یکیش این ور مرز هست در روسیه و یکی هم مرکز جمهوری دونتسک هست که همین اخیراً روسیه اون رو به رسمیت شناخت و حمله نظامیش هم به خاک اوکراین همزمان آغاز شد. جنگ هر روز داره چهره خشن خودش رو بیشتر و بیشتر نمایان میکنه. اینجا در یادمان مدافعان میهن در شهر وارونژ تعداد زیادی از تندیسهایی رو میشه دید که به عنوان سربازان وطن تندیسشون اینجا قرار گرفته و ممکنه با ادامه جنگ و خونریزی تعداد این تندیسها بیشتر و تلفات انسانی بالاتر بره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وارونژ در مرز اوکراین و روسیه.
اما ترکیه تصمیم گرفته است بر اساس قرارداد مونترا محدودیت حرکت کشتی‌های جنگی را برای هر دو طرف درگیری روسیه و اوکراین در آبراه‌های بین‌المللی‌اش اجرایی کند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما از آنکارای ترکیه.
پیش از آغاز درگیری در اوکراین، چند ناو جنگی روسی از تنگی بوسفور به سمت دریای سیاه عبور کرد. نخستین روز جنگ، درخواست اوکراین از ترکیه بستن آبراهای بوسفور و داردانل به روی ناورزمای روسیه بود و پیش از هر اقدامی در این باره توسط ترکیه، زلنسکی از اردوغان تشکر کرد. اما مقامات ترکیه پس از بررسی این درخواست در جلسه دولت، اجرای مفاد پیمان مونترو را پیش کشیدند. در شرایط جنگی نه تنها روسیه بلکه هر کشتی نظامی به نفع اوکراین هم نمیتواند از آبراهای بین‌المللی زیر تسلط ترکیه عبور کند مگر اینکه به پایگاه‌هایشان برگردند. این را وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد.
هم روسیه هم اوکراینه بیرن اونجه.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در حالی که خواهان توقف جنگ است، موضع مشترک بین اوکراین و روسیه دارد، اما با انتقاد از حمایت همه جانبه غرب از اوکراین.
بونار سمی دیلدر.
ناتو و اروپا در گفته‌هایشان صادق نیستند، فقط حرف می‌زنند. آنها الان همه جانبه از اوکراین حمایت می‌کنند، در صورتی که هیچ حمایتی از ترکیه که عضو ناتو است نکردند.
به نظر می‌رسد ترکیه عضو ناتو به عنوان متحد منطقه‌ای روسیه تمایلی به پشت کردن به کرملین به قیمت حمایت متحدان غربی از اوکراین ندارد.
ABD 91 بویانا روسیه کشاتیو.
بارش دوستر تحلیلگر سیاسی میگوید ترکیه نمیتواند روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه را قربانی خواسته های همه جانبه غربی ها در حمایت از اوکراین کند.
حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه برای ترکیه سرنوشت ساز است. ما الان بخش قابل توجهی از نیازهای انرژی و حتی نان مصرفی مردم را از روسیه تامین میکنیم.
ترکیه آبراهای بین المللی را بر روی ناوهای جنگی روسیه بست. این عنوان خبری است که این روزها در رسانه‌ها گفته می‌شود.
اما واقعیت ماجرا این است که بر اساس قرارداد مونترو، تنگه‌های بین‌المللی بوسفور و داردانل برای هر گونه کمک نظامی به روی کشتی‌های هر دو طرف درگیر بسته خواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی و واسطه بنیاد رئیس‌جمهوری تاجیکستان گفت تاجیکستان کشوری فعال آسیای مرکزی در روند یک پارچه سازی منطقه است. خیرالدین عثمان‌زاده در همایش تاجیکستان و آسیای مرکزی بر وضعیت و چشم‌انداز تاثیرپذیری بر اهمیت برگزاری چنین همایش‌ها برای تقویت یک پارچه سازی منطقه‌ای بین کشورهای آسیای مرکزی و شریکان راهبردی آنها تاکید کرده است. تاجیکستان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر منطقه نسبت به فرآیندهای آسیای مرکزی بی‌تفاوت نیست. و همچنین تاکید کرد تاجیکستان همکاری‌های منطقه‌ای گسترده‌ای را مهم‌ترین وسیله برای رسیدگی به مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و تضمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می‌داند و این موضوع را در فعالیت سیاسی خود در 30 سال گذشته بارها نشان داده است و ادامه داد ما با هم در همکاری سازنده و اعتمادی متقابل می‌توانیم در برابر تهدیدها و مشکلات مدرن جهانی در منطقه مقاومت کنیم، زیرا همگرایی سازنده منطقه‌ای به نفع همه دولت‌ها و مردم آسیای مرکزی و کشورهای این منطقه است. سند همکاری هنری به صورت برخط بین دانشگاه هنری تهران و مرکز موسیقی جمهوری آذربایجان در باکو امضا شد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از باکو گزارش می‌دهد.
با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی هنری ایران جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه همکاری دو کشور امضا شد. این سند همکاری هنری به صورت برخط میان دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر ملی جمهوری آذربایجان در باکو بسته شد.
برای اولین بار بود که دانشگاه هنر تهران و کنسرواتوار ملی آذربایجان یک سندی رو امضا میکنن که بر پایه اون رفت آمد هنرمندان دو کشور و همینطور مسائل آموزش هنری بین دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
کنسرواتوار ملی جمهوری آذربایجان بزرگترین مرکز علمی هنری این کشور است که در 20 رشته تخصصی فعالیت می کند.
البته که ایران من بیز بو مقابلهای امضاءلادیک و دشنیرم که
مطمئن هستم این تفاهم نامه برای فرهنگ دو کشور دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت. من از این توافق بسیار خوشحال و مطمئن هستم که این توافقهایی به تقویت روابط دو کشور کمک به سزای خواهد کرد.
دکتر حسنایی رئیس دانشگاه هنر با اشاره به اشتراک‌های فرهنگی و هنری میان ایران و جمهوری آذربایجان ابراز امیدواری کرد همکاری‌های مشترک حوزه‌های تخصصی و علمی دو کشور می‌تواند به تعمیق ارتباطات همسایگی کمک کند. برگزاری نمایشگاه‌های مختلف هنری، استفاده از ظرفیت فرهنگی تمدن بزرگ ایرانی اسلامی و معرفی دستاوردهای هنرمندان دو کشور از توافق‌های طرفین در این تفاهم‌نامه بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
استانبول ترکیه میزبان همایش گردشگری تاجیکستان و ترکیه خواهد بود. 3 مارس سال جاری در شهر استانبول ترکیه همایش گردشگری تاجیکستان و ترکیه برگزار می شود. این همایش به ابتکار سفارت تاجیکستان در ترکیه و وزارت فرهنگ و کمیته رشد گردشگری تاجیکستان برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود در این همایش مجازی 100 شرکت تاجیکی و ترکی و کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه و آژانس‌های خدمات گردشگری تاجیکستان و ترکیه شرکت و درباره ضرورت گسترش همکاری‌های گردشگری بین دو کشور بحث و تبادل نظر کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در نشست وزیر فرهنگ ایران با علمای لبنان، علما و متفکران مسیحی اهل سنت و شیعه لبنان نظرات خود را درباره مسائل فرهنگی و تاثیر آن بر همگرایی دینی و مذهبی بیان کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان با جمعی از علما و اندیشمندان ادیان و مذاهب مختلف در بیروت برگزار شد.
به برکت انقلاب اسلامی ایران در طول این سالهای اخیر یک وحدت ملی و یک انسجام اجتماعی رو داشتیم که همه گروه ها و پیروان ادیان و مذاهب به آزادانه انجام مناسک دینی خودشون، مذهبی خودشون مشغول بودن، در کنار هم از میهن اسلامیشون دفاع کردن. جمهوری اسلامی در فضای منطقه پرچمدار حمایت از این نگاه بوده و شهید حاج قاسم سلیمانی مظهر این نگاهه و همچنین حل مسئله فلسطین اشغالی رو جمهوری اسلامی ایران در واقع این راه حل برای این موضوع ترسیم کرده که همه پیروان ادیان و مذاهب و ساکنان اصلی فلسطین اشغالی بتونن آزادانه سرنوشت سیاسی خودشون رو انتخاب کنن. این به غیر از افراد آریه‌ای است که از جاهای دیگه وارد این سرزمین شدن.
در این نشست علما و متفکران مسیحی، اهل سنت و شیعه نظرات خود را درباره مسائل فرهنگی و تأثیر آن بر همگرایی دینی و مذهبی بیان کردند.
روسیه از 14 ماه مارس امسال تعداد پروازهای خود به 16 کشور از جمله تاجیکستان را افزایش می‌دهد. بنا به تصمیم استاد پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در روسیه، این کشور قصد دارد از میانه های ماه مارس سال جاری تعداد پروازهای خود در مسیر 16 کشور مختلف از جمله تاجیکستان افزایش دهد. فعلا کشورهایی که تعداد پروازها در مسیر آنها افزایش می‌یابد شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بحرین، ویتنام، عراق، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، مالدیو، مغولستان، عربستان سعودی، ازبکستان، تاجیکستان، هند، صربستان و تایلند می شود. علاوه بر این، از 14 ماه مارس امسال استاد عملیات پیشگیری از ویروس کرونا در روسیه ارتباط هوایی با چین و اندونزی را نیز اثر خواهد گرفت. تعداد پروازها در مسیر مسکو و خوجند از 2 به 4 پرواز و اینچنین از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به دوشنبه و ژوکوفسکی به خوجند با تعداد 4 پرواز در هفته افزایش می‌یابد. همچنین روسیه تعداد پرواز در مسیر مسکو تاشکند را از 4 به 7 پرواز، مسکو بخارا، مسکو سمرقند، مسکو اورگنج، مسکو نمنگان، مسکو فرغانه، مسکو اندیجان و مسکو ترمیز با ازبکستان را از 1 تا 2 پرواز در هفته افزایش خواهد داد. بیش از 500 نفر از اعضای سازمان‌های اسلامی مردم نهاد در اجلاس ضد صهیونیستی در مالزی بر مطالبه قانونی آزادی بیت المقدس شرقی تاکید کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
بالغ بر 500 نفر از اعضای سازمان‌های اسلامی مردم نهاد مالزی در حمایت از قدس شریف و مقابله با جنایات رژیم جعلی اسرائیل در همایش ضد صهیونیستی مالزی حمایت قاطعانه خود را از مردم ستمدیده فلسطین اعلام کردند. رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی به عنوان مدیر اجرایی این همایش و دیگر سخنرانان حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا را در قبال جنایات رژیم اشغالگر قدس محکوم و بر مطالبه قانونی آزادی مسجد الاقصی تاکید کردند.
ما به عنوان حامی مردم مظلوم فلسطین همواره خواستار آزادی قدس شریف هستیم. 100 نماینده از گروه‌های مردمی چند کشور اسلامی گرد هم آمدند تا با همبستگی بیشتر سیاست‌های مزورانه ایالات متحده را در حمایت از رژیم قاصر صهیونیستی محکوم کنند.
بیش از 5 دهه از اشغال مسجد الاقصی به دست رژیم صهیونیستی می‌گذرد، اما آزادی قدس شریف همچنان از سوی مسلمانان مالزی، اندونزی و ایران به عنوان مطالبه اصلی و قانونی این کشورها مطرح و پابرجاست.
مالزی اما با اجرای طرح ابتکاری رمضان تا رمضان قرار همزمان با حلول این ماه مبارک به مدت 1 سال با جمع‌آوری و ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی گروه‌های مسلمان مردم نهاد ستمدیدگان فلسطینی را یاری کنه.
برای ارائه خدمات درمانی، معیشتی، فرهنگی، آموزشی، بازسازی و مرمت مسجد الاقصی در گام نخست قرار در قالب 500 بسته حمایتی 6000 رینگیتی در مجموع مبلغ 3 میلیون رینگیت معادل 730 هزار دلار جمع آوری و به فلسطین ارسال بشه.
کتاب‌های نفوذ اسرائیل در منطقه جنوب شرق آسیا و فعالیت‌های ضد صهیونیستی نوشته محمد عزمی عبدالحمید و زمینی که برکت دارد تألیف دکتر محمد فوزی از فعالان مبارزه با رژیم جعلی اسرائیل رونمایی و از حضور سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان به عنوان میهمانان ویژه این همایش استقبال شد. بازدید شرکت کنندگان از نمایشگاه عکس مسجد الاقصی و سرزمین‌های اشغالی برنامه جنبی این همایش در مالزی بود. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، پوتراجایا.
وزارت کارهای خارجه قرقیزستان از بازداشت یک تبعه این کشور در روسیه به درخواست تاجیکستان خبر داد. اتهام این تبعه 41 ساله قرقیزستانی مشارکت در نزاع مرزی قرقیزستان و تاجیکستان را نمایش داد. کارمندان سفارت قرقیزستان در مسکو پس از ملاقات با این تبعه در بازداشتگاه پایتخت روسیه گفتند داستانی کلی تاجیکستان با فرستادن نامه به مقامات قضایی روسیه خواستار استرداد وی به دوشنبه شده است. اما مقامات سفارت قرقیزستان در مسکو مدعی هستند که فردی بازداشت شده در زمان وقوع درگیری مسلحانه در مرز این کشور با تاجیکستان در بهار سال 2021 در روسیه حضور داشته است و ارتباطی با این ماجرا ندارد. این در حالی است که پلیس روسیه در سال 2021 حداقل 4 تبعه تاجیکستان را به درخواست مقامات قضایی قرقیزستان و اتهام مشارکت در درگیری‌های مرزی میان دو کشور بازداشت، اما به دلیل تصدیق نشدن این اتهامات همه آنها را بعداً آزاد کرد. همزمان با سالروز عید مبعث خاتم پیامبران الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مراسم رونمایی از کتاب پیامبر رحمت به زبان انگلیسی در لندن برگزار شد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
همزمان با سالروز عید مبعث، مراسم رونمایی از کتاب پیامبر رحمت به زبان انگلیسی با حضور کارشناسان دینی مسلمان و مسیحی در یک برنامه تلویزیونی در لندن برگزار شد.
بحث امروز ما درباره کتاب جالب پیامبر رحمت بود که حاوی بیانات و یادداشت‌های آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. اینکه رهبر یک جامعه اسلامی در قرن 21 درباره عملکرد رهبر یک جامعه اسلامی در قرن 7 بنویسد جالب است، زیرا تلاشی است برای اتصال این دو جامعه دینی. همچنین چگونگی ارتباط میان اخلاق و سلوک فردی با اخلاقی شدن جامعه و مردم از موضوعاتی است که در این کتاب با الگو قرار دادن پیامبر اسلام پیشنهاد شده است.
در این کتاب که مجموعه سخنرانی‌ها و یادداشت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره پیامبر اسلام است، نوآوری‌ها و راه حل‌های مبتکرانه ایشان را برای جامعه مدینه بیان می‌کند و اکنون نیز راه حل‌هایی برای جوامع فعلی فراهم می‌سازد.
سوال‌های زیادی طرح میشه که مثلا راجع به آموزه‌های اسلامی، به ویژه آموزه‌هایی که از شخص پیغمبر میتونن داشته باشن از ما میپرسن. ما برای اینکه به اینها بتونیم یک منبع موثقی رو ارائه بدیم، خب بعضی از وقتا دچار مشکل هستیم، به ویژه اگر این منبع موثق رو ما بخوایم از طریق منابع انگلیسی زبان بهشون ارائه بدیم. به همین دلیل من فکر کنم این کتاب خیلی فرصت خوبی رو برای همه ما فراهم میکنه که بتونیم یک منبع خیلی دقیق و روشنی رو برای جوانها در معرفی شخصیت پیامبر اسلام، چه قبل از بعثت، چه بعد از بعثت، چه در دوران مکه، چه در دوران مدینه و بعد از در واقع اون تأسیس تمدن اسلامی معرفی کنه. این کتاب به نظر من این خلا رو به راحتی میتونه پر بکنه و سوالات جوانها رو پاسخ میده.
به گفته حاضران در مراسم رونمایی از این کتاب، رهبر ایران کارشناس تاریخ اسلام است. بنابراین نظر ایشان درباره تاریخ دوران پیامبر اسلام منبع بسیار مفید و قابل اتکا است. علاوه بر آن، چون آیت الله خامنه ای عملا رهبر یک حکومت اسلامی است، نظرش درباره مدیریت پیامبر اسلام قابل اعتناتر از دیگر اسلام شناسان است، زیرا پیامبر نیز رهبری جامعه خود را در دست داشت.
بسیاری از مطالب این کتاب برای من جالب است، مثلا چگونگی تسری رحمت پیامبر به سلوک فردی، زمامداری، دیپلماسی و رهبری جامعه. در کتاب آمده است که پیامبر اسلام صلوات الله علیه همچون همه پیامبران نقش معلمی داشت و پیام‌های الهی را به مردم ارائه می‌کرد. همچنین در کتاب پیامبر رحمت می‌خوانیم که پیامبر اسلام در تلاش بود تا جامعه متدین از جمله مسیحیان و مسلمانان را در برابر جامعه بی‌دین و بت‌پرست متحد سازد. رهبر ایران به خوبی در این کتاب بیان کرده است که غرب اکنون در صدد است روش زندگی ضد دینی و غیر اخلاقی خود را
بر همه جوامع جهان مسلط سازد.
کتاب پیامبر رحمت پیش از این و همزمان با هفته وحدت در سال گذشته میلادی به زبانهای ترکی، استانبولی، اردو و بنگالی نیز ترجمه شده بود.
برای من جالب‌ترین بخش کتاب این بود که رهبر یک جامعه اسلامی در قرن 21